فهرست و زمان پخش برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمتون عرض خواهم کرد. میرسیم به ساعت 22، مستند پنجره رو به عنوان اولین برنامه تقدیمتون میکنیم.
شیخ الفقها آیت الله میرزا محمد علی عراکی در 24 جمادی‌الثانی 1312 مطابق با 1273 در شهر عراک در خانواده متدین و مذهبی چشم به جهان گشود. پدر وی حجت الاسلام حاج احمد آقا مشهور به میرزا آقا فراهانی از عالمان معروف آن سامان و مادرش نیز از نوادگان امامزاده سید حسن واقف بود. آیت الله عراکی پس از یادگیری خواندن و نوشتن در نوجوانی وارد حوزه علمیه عراق شد و در درس استاد سید جعفر شیسی حضور یافت و مقدمات علوم اسلامی را از او فرا گرفت. آیت الله مقتدایی
مرحوم آیت الله عراکی در عراق وارد شدن در حوزه علمیه و دروس حوزه را با علاقه گذراندند و استعداد سرشار و پشتکار عجیبی در تحصیل داشتند تا وقتی مرحوم آیت الله عظما حائری از نجف به عراق رفتند و اونجا حوزه علمیه بالایی رو تشکیل دادند. از جمله کسانی که شرکت کرد در درس مرحوم آیت الله حائری آیت الله عراکی بودند.
آیت الله عراکی دروس سطح حوزه را نزد آیت الله العظما سید محمد تقی خانساری به خوبی پشت سر نهاد و همزمان با تحصیل دوره سطح در درس شرح منظومه آیت الله شیخ محمد باقر عراکی معروف به سلطان آبادی شرکت کرد و از خرمن دانش آن حکیم فرزانه خوشه ها چید.
بعد که آیت الله حائری سفری به قم آمدند و در قم عده زیادی از علماء قم و از بازاری ها معتمدین بازار خدمت ایشون رسیدند و درخواست کردند که آیت الله حائری در قم بمانند و در اینجا حوزه علمیه تشکیل بدن، حوزه قم رو رونق بدن، چون استخاره کردن استخارشون مساعد بود تصمیم گرفتن در قم بمانند. نامه نوشتن مرحوم آیت الله حائری به عراق به آیت الله عظمای عراقی آیت الله امام و بعض دیگه از شاگردانشون که من در قم بنا شد بمانم، شما هم از عراق به قم بیایید.
آیت الله عراکی 20 ساله بود که مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و او نیز همراه استاد به قم آمد و مدت 8 سال از درس فقه و اصول آن مرد بزرگ بهره مند گردید. آیت الله عراکی در این مدت با حضرات آیات سید محمد تقی و سید احمد خانساری به مباحثه علمی می پرداخت. آیت الله مقتدایی
چون استعداد سرشار و نبوغ کاملا روشنی درشون مشاهده می شد، مرحوم آقای حائری تقریبا یک نظر خاصی به آیت الله عراکی داشتن. ظاهرا نقل می کنن که اغلب اوقات در خدمت استاد بود.
آیت الله حائری علاقه بسیاری به آیت الله عراکی داشت. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی
بیشترین انس را با شیخ مرحوم آقای عراکی داشت.
نبوغ فکری آیت الله عراکی مورد توجه استاد قرار گرفت و به سفارش ایشان معمم شد. زهد و تقوای آیت الله عراکی به گونه ای بود که با آماده بودن شرایط مرجعیت مدت 30 سال از مرجعیت دوری گزید و تنها به تدریس مشغول بود و هرگاه برای فتوا به او مراجعه می شد می فرمود علمای اسلام موجودند، به آنها مراجعه کنید. حجت الاسلام نظری منفرد.
علمیت ایشون فوق العاده بالا بود، اما حاضر نبود به استقبال مرجعیت نرفت، مرجعیت به سراغ ایشون آمد.
بسیاری از استادان برجسته حوزه علمیه قم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران سالها از محضر گوهربار آیت الله عراکی کسب فیض کردند. آیت الله شاه‌آبادی.
درس مایه واقعا درس ایشون بود. بپوشت از فضلا اونایی که واقعا به قدری بالاتر رفتن که دروس دیگران براشون اون فایده رو نداره، درس ایشون حاضر میشدن.
آیت الله عراکی علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت و هماره از فعالیت‌های سیاسی ایشان بر ضد رژیم پهلوی دفاع می‌کرد. آیت الله شاه‌آبادی.
علاقه ایشون به مرحوم امام خیلی زیاد بود، روی دو جنبه، هم جنبه سیادت ایشون هم جنبه معرفت و عرفان ایشون، و حتی خطاب به مرحوم امام می‌کرد و سلام می‌داد. سلام علیه ابن رسول الله، خطاب این تویی میکردم که هم این دیجب شد به این که در تأیید مرحوم امام در انقلاب خیلی مؤثر بود.
آیت الله حائری شیرازی.
خیلی احترام عجیبی امام برای آی عراکی قائل بود.
حضرت آیت الله عراکی را باید به حق احیا کننده مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه دانست. آیت الله عراکی پس از رحلت آیت الله خانساری بیش از 30 سال نماز جمعه را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم اقامه کرد.
قبل از انقلاب در زمان طاغوت در مسجد امام اقامه نماز جمعه می کرد و در اون زمان شرکت کنندگان در نماز جمعه یک افراد خاصی بودند. در شبستان اول مسجد امام حسن عسکری قم اقامه نماز جمعه می کردن، مقید بودند هر جمعه غسل جمعه بکنن و با غسل جمعه بیان به نماز جمعه، و وقتی می ایستادن برای خطبه نماز جمعه کسانی که در نماز جمعه ایشون شرکت می کردن شخصیت های بنام حوزه بودند، مثل مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، مثل مرحوم آیت الله العظمى آقای آسید شیخ مرتضای حائری پسر مؤسس، و برخی از شخصیت های دیگر مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آیت الله مشکینی، شاید من به خاطر دارم، اینها در نماز جمعه ایشون شرکت میکردن. و وقتی ایشون به ایراد خطبه نماز جمعه می پرداختن که معمولا خطبه های نماز جمعه ایشون برگرفته از خطب نهج البلاغه بود، اونها رو می خواندن برای مردم.
آیت الله شاه‌آبادی.
مجلسش مجلسی بود که واقعا روح رو تغییر می داد. آقای عراکی از این افراد بود که به مقداری که می تونستی شما در مجلس ایشون بنشینی بدون اینکه یه چیزی گیرت بیاد ممکن نبود بری، برای خاطر اینکه این کلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان، اگه از دل گفته بشه به دل وارد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مصلحی عراکی، نوه آیت الله عراکی.
برای خطبه های نماز جمعهشون مطالعه می کردند. مرحوم والد نقل می کردند که گاهی اوقات بیش از اون چی که برای درس خارجشون مطالعه می کردند برای نماز جمعه وقت می زاشتن. گاهی 3-4 ساعت روز جمعهشون رو اختصاص می دادن برای مطالعه، برای اقامه نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه.
آیت الله گرامی.
نماز جمعه اول زمان آسم تقی خونساری شروع شد خیلی شلوغ می شد در مسجد امام. منتها مرحوم آقای بورجدی رحمت الله علیه وقتی درس نماز جمعه شروع کردند و شبهه کردند که در غیر زمان معصوم نماز جمعه کافی از نماز ظهر نیست، بلکه اشکال هم کردند که نباید خونده بشه اینا، ایشون آقای اصلان تقیقی قد نماز جمعه خلوت شد، ولی بالاخره بود خلوت شد. آقای عراکی بعد ازشون همون نماز جمعه رو ادامه داد.
آیت الله عراکی با قرآن و تفسیر جوامع الجامع انس عجیبی داشت و هر روز یک جزء قرآن و در ماه رمضان روزی سه جزء قرآن تلاوت می کرد. به اهل بیت پیامبر و خاندان رسالت و عموم سادات علاقه خاصی داشت و احترام ویژه‌ای برای آنها قائل بود. تهجد و مناجات در نیمه های شب، مداومت بر نوافل و دعای کمیل از اعمال همیشگی او بود. آیت الله مقتدایی:
می توان تعبیر کرد نسبت به تقوای مرحوم آیت الله عراکی که فوق تقوا، تالی تلو معصوم. این رو من از خودم نمیگم، از بزرگانی که با ایشون معاشر بودند که ایشون رو تالی تلو معصوم تلقی میکرد.
تنها کسی که به دنبال علم و معرفت است و وجودی آکنده از اخلاص و معنویت دارد میتواند این گونه باشد. آیت الله علم الهدا:
در یک نماز جمعه که در سن من در خدمتشون بودم، مستمع بودم و نماز خوندم با ایشون، ایشون در خطبه فرمودن که نماز جمعه را که لازم میدانیم بر شیخ سن شیوخت نماز جمعه لازم نیست. من الحمدلله رب العالمین به این سن رسیدم دیگر توان آمدن از منزل به بیرون به ایستادن و چون ایشون طول میکشید خطبهش قریب یک ساعت طول میکشید، ایستادم خطبه رو میخوندم، دیگه توان رو ندارم و از این به بعد واگذار میکنم به اعلام بزرگواری که این کار رو لازم میدانند و دیگه از منزل بیرون نیامدن. ولی خب ما مشرف شدیم، محضر مبارک شد.
شامگاه سه‌شنبه 8 آذر ماه 1373 شمسی، آیت الله العظما عراکی، کهنسال‌ترین فقیه و مرجع عالی قدر شیعه و استاد پیر حوزه علمیه قم، درگذشت و پس از یک قرن زندگی همراه با علم و عمل، عرفان و معنویت به ملکوت اعلا پیوست. پس از مراسم تشییع پرشکوه و کم نظیری در تهران و قم، بعد از ظهر روز پنجشنبه 10 آذر 1373 در رواق بالاسر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایت های تو.
خب همراه بودیم با مستند پنجره، با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. در ادامه تلاوت شبانه رو تقدیمتون میکنیم که به تلاوت ترتیل سوره مبارکه واقعه اختصاص داره با صدای استاد عبدالباسط. 22:30 دقیقه باغ تماشا ادامه نمایش رادیویی لشکر خوبان هست. 23 سمت خدا رو برای شما پخش میکنیم که میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و مسلمین کاشانی هستند. بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز چهارشنبه 10 آذر ماه 25 ربیع الثانی میشیم و پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو و انشالله تا ساعت 6 بامداد همراه شما گرامیان خواهیم بود. با ما باشید با بخش سوم برنامه رادیو معارف.
در خلوت من سرزده یک ره در آساغر زده.
در خلوت شب هم نشین شما می شویم
و می سراییم از خوبی و صفا.
وقت صفا در صفا
آسمان و دشتی از ستاره ها.
الشمس و القمر به حسبان
هم نشین مردان مرد.
آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند.
می سراییم از پاکی شهید، از شکوفه ها و لاله ها.
و بر بال خاطرات ره سپار کوی دوست می سراییم از امام عشق
و پیشوایی که جویبار رأفت است و از خدا که هم نشین خلوت و دریای نور و رحمت است.
مهرت را با دست دعا خواه.
همراه ما باشید در همنشین شبانه
هر شب
0 بامداد
رادیو معارف.
گوید امشب با تو سخن.
خب اطرارسانی بود در مورد برنامه همنشین که هر شب گروهی از دوستان همراه شما عزیزان هستن با این برنامه. امشب که شب چهارشنبه هست و چهارشنبه روز زیارتی آقای امام رضا علیه السلام سوار بر امواج، میریم به مشهد الرضا و از طریق رادیو زیارت در واقع برنامه همنشین رو توسط دوستانمون در رادیو زیارت خواهیم شنید و زبان حال همه عاشقان هست که عالمی دارد دلم هر دم به بوی موی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو. و این توفیقیه که شبهای چهارشنبه از طریق رادیو زیارت بریم به مشهد الرضا و زیارت کنیم و دلهامون نورانی بشه، دلهامون جلا بگیریم. وقت وقت دقایق و لحظه های آرامش بخش تلاوت قرآنه. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. دام ها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دام ها، قرآن بخوان. عطرت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان. هست قرآن صامت و قرآن ناطق عطرت است، تا ندانی این دو را از هم جدا، قرآن بخوان. نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نیاز، تا که بشناسی طبیبت را، دلا قرآن بخوان. وادی طور است این قرآن و میعاد حضور، با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تلاوت سوره مبارکه واقعه با تلاوت جناب استاد عبدالباسط.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.